نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای بین افغانها در ماه جولای آغاز شود و سازمان صحی جهان میگوید موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا پس از چندین ماه باز افزایش یافته. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست تازه ترین خبرها با سید سمع عباس.
نخست سرخط خبرها. وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 276 مورد نو مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است. ولایت های پکتیا، پکتیکا و لوگر 14 جنگجوی طالبان مسلح کشته و دو نفرشان زخمی شدند. 3 پلیس در خیبر پختونخوا بعد از نشر یک ویدیوی آنها از کار برکنار شده و بازداشت گردیدند. تفصیل خبرها. وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 276 مورد نو مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است. این وزارت امروز در یک خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده نوشته است در این مدت 8 نفر جان داده و 132 نفر صحت یاب شدند. با این ترتیب با گفته وزارت صحت موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 30451 نفر و تعداد مجموعی تلفات آن به 638 نفر رسیده است. وزارت صحت به مردم توصیه می کند که برای جلوگیری از این ویروس روزانه دستها را بار بار با صابون بشویند، فاصله حداقل یک متر را با دیگران حفظ کنند و دهن و بینی خود را با ماسک بپوشانند. در ولایات پکتیکا، پکتیا و لوگر 14 جنگجوی مسلح طالبان کشته شده و دو نفر زخمی شدند. سخنگوی قول اردوی 203 تندر در پکتیا، ایمل مومند، در یک پیام صوتی به رسانه ها گفته است این تلفات در حملات جداگانه به مخالفین وارد شده است. او در این پیام میگوید: در منطقه دوشنبه مرکز لوگر تا شب گذشته در 24 ساعت قبل آن 3 جنگجوی طالبان کشته شدند. 3 جنگجوی دیگر طالبان در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در ولسوالی برمل پکتیکا در منطقه مرغی در نتیجه اختلافات بین دو گروه طالبان با انفجار ماین یک سرگروه طالبان به نام گود عبدالرحمن با یک محافظش کشته شد. آقای مومند میگوید 4 مسلح طالبان در ولسوالی زازای آری به ولایت پکتیا و 2 تن دیگر آنها که یکشان پاکستانی بود در ولسوالی لجه منگل کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در ولسوالی آخچه ولایت جوزجان 4 عضو یک خانواده در نتیجه فیر کشته شدند. قمندان امنیت جوزجان عبدالواحد وجدان امروز جمعه به رادیو آزادی گفت این واقعه امروز ساعت 8 صبح رخ داده است. پلیس جوزجان میگوید اعضای این خانواده با محافظ یک فابریکه مشاجره لفظی کردند که بعداً تیراندازی آغاز شد. به گفته آنها عامل کشتار با یک میل‌اسلحه دستگیر شده و در مورد این قضیه از او تحقیق می‌شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. 3 پلیس در خیبر پختونخوا بعد از نشر یک ویدیوی آنها از کار برکنار شده و بازداشت گردیدند. در ویدیوی نشر شده یک مهاجر افغان به نام عامر تکالی که بر پلیس انتقاد کرده بود توسط پلیس لتوکوف شده و لباسش از تن بیرون کرده شده. سفیر افغانستان در اسلام آباد عاطف مشعل روز گذشته در مورد این قضیه به رادیو آزادی گفت:
ما در اسلام آباد که چارواک و
مقامات در اسلام آباد به من در مورد تحقیقات جدی و همه جانبه این قضیه اطمینان دادند و همچنان در مورد توقیف و مجازات مرتکبین و مجرمین قضیه اطمینان دادند. نظر به معلومات سفارت افغانستان، عامر تکالی که اصلا افغان است در خیبر پختونخوا به دنیا آمده است. مقامات ایالت خیبر پختونخوا دیروز گفتند که در رابطه با لتوکوب و توهین عامر تکالی یک افسر پلیس که در این قضیه دست داشت نیز از کار برکنار شده است. در نتیجه انفجار یک ذخیره گاز در نزدیکی یک پایگاه نظامی امروز روشنایی نارنجی آسمان شهر تهران را فرا گرفت. جنرال داوود آبدی سخنگوی وزارت دفاع ایران به تلویزیون دولتی این کشور گفت انفجار در حوزه نظامی پارچین در منطقه غیر نظامی رخ داده است. اما مقامات امنیتی غربی معتقدند که تهران حدود یک دهه قبل آزمایشات مواد هسته‌ای را در نزدیکی پایگاه نظامی پارچین انجام داده بود. ایران این ادعا را رد کرده است. به گفته جنرال داوود آبدی آتش‌سوزی ناشی از انفجار امروز دوباره تحت کنترل آمده. در این رویداد کسی کشته یا زخمی نشده است. اما آقای آبدی نگفته است که دلیل این انفجار چی بوده. روزنامه نیویورک تایمز به نقل سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته است که تحقیقات محتاطانه در مورد این رویداد ادامه دارد. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون امروز در یک ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین صحبت دارد. در اجندای صحبت آنها وبای کرونا، مسائل امنیتی، وضعیت اوکراین، وضعیت سوریه، موضوع ایران و لیبیا شامل می باشد. قصر ریاست جمهوری فرانسه چند روز قبل گفته بود که طرفین در مورد مسائل صحی و محیط زیست نیز بحث می کنند. و یک محکمه مسکو دایرکتر تئاتر و سینما کریل سربرینیکوف را به اختلاس متهم کرد. محکمه محلی مشانسکی این حکم را امروز صادر نموده و قرار است تا پایان امروز پروسه تعیین مجازات وی ادامه داشته باشد. در جریان محاکمه سالنوال میخائیل ریزنیچکو گفته است ثابت خواهد کرد که سربرینیکوف و اشخاص دیگر دخیل در این قضیه 129 میلیون روبل که در حدود 1 میلیون و 860 هزار دلار می شود اختلاس کردند. سربرینیکوف که 50 سال عمر دارد این اتهامات را رد می کند. سالنوال از محکمه خواهان 6 سال حبس به این دایرکتر تئاتر و فیلم شده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید می گوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای بین افغانها در ماه جولای آغاز شود.
As we know, the best chance for a durable settlement rests on a broad consensus.
وزارت خارجه ایالات متحده افغانستان را در فهرست کشورهای جای داده که برای جلوگیری از قاچاق انسان به اندازه کافی تلاش نکردند. در این گزارش به موارد سوء استفاده جنسی از کودکان و همچنان سربازگیری از آنان هم پرداخته شده.
با اصل حیات و حقوق بشری و حقوق انسانی اطفال احترام بگذارند.
کمپاین تخریب هزاران هکتار کشت زارهای کوکنار در بدخشان ادامه دارد.
ما در این دو هفته گذشته ما 3 هکتار زمین هستند که یا تخریب بسازند و هنوز هم ادامه دارد.
سازمان صحی جهان میگوید موارد مثبت هفتوار ویروس کرونا در اروپا پس از چند ماه باز افزایش یافته. برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. 5:08 عصر به وقت افغانستان است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای بین افغانها در ماه جولای آغاز شود. دیبرا لیونس در نشست ویدیویی از کابل به اعضای شورای امنیت سازمان ملل دیروز گفت که از هر دو جانب خواسته تا برای پیروزی این گفتگوها تلاش نهایی کنند. عادل راس نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست گفت تا هنگامی که آتش بس به اجرا گذاشته نشود اجماع ملی برای صلح در افغانستان به میان نخواهد آمد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بر حمایت همه‌جانبه از پروسه صلح کشور تاکید کرده و گفته است با وجود چالش‌ها اکنون فرصت برای مذاکرات و حل سیاسی مسئله افغانستان به میان آمده. دیبرا لیونس به روز پنجشنبه از کابل در نشست ویدیویی از فعالیت‌های چند ماهش در افغانستان برای شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات داد. به گفته خانم لیونس اکنون فرصت‌ها برای صلح افزایش یافته و مذاکرات صلح شاید در ماه جولای یا چند هفته آینده آغاز شود.
As we know, the best chance for a durable settlement rests on a broad consensus.
طوری که می دانیم بهترین فرصت برای صلح پایدار به اجماع فراختر وابسته است که آرزو و نگرانی تمامی شهروندان را بازتاب می دهد. می دانیم که هر دو جانب حالا نظریه هایشان را برای صلح ارائه کردند. در واقع خیلی حیاتی است تا ساختار همشمول برای گفتگوهای صلح ارائه شود و در آن حضور زنان، جوانان، اقلیت ها و قربانیان جنگ در نظر گرفته شود. مهم است تا حقوق قربانیان در جریان مذاکرات و نزدیک شدن به مصالحه مطرح باشد. لیونز همچنان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را برای افغانستان تهدید بزرگ دانست. او از حمله 12 می بر زایشگاه دشت برچی در کابل به گونه مثال یادآوری کرد و گفت باید مسئولین چنین رویدادها به عدالت کشانده شوند و از ارتکاب چنین حملات حساب دهند. لیونز همچنان افزود شمار کودکانی که در افغانستان به مکتب نمی روند طی 8 گذشته خیلی افزایش یافته است. به گفته او باید صدای این کودکان در هر گونه مذاکره برای صلح در نظر گرفته شود. سازمان ملل متحد در گزارشی که در 27 ماه جوزا نشر کرد گفت که افغانستان برای 5 سال پی هم مرگبارترین کشور برای کودکان بوده است. در این گزارش آمده که تنها در سال 2019 میلادی 3149 کودک در افغانستان کشته شدند. طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش بیشترین مسئول تلفات کودکان در افغانستان دانسته شدند. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل، عادل راز نماینده افغانستان در این سازمان گفت حکومت به صلح متعهد است، اما از طالبان هم می‌خواهد تا تشبث را بپذیرند. موقف ما واضح و تصمیم ما رسیدن به صلح پایدار است، اما تا هنگامی که آتش بس به اجرا گذاشته نشود نمیتوانیم اجماع میان مردم داشته باشیم. طالبان باید بدانند که این تنها خواست حکومت نه، بلکه از تمامی مردم افغانستان است. عادل راز افزود که حکومت افغانستان به رهایی زندانیان طالبان ادامه میدهد و تا اکنون 3800 تن از این زندانیان را رها کرده است. طالبان رهایی 5000 زندانیشان را شرط برای آغاز مذاکرات بین افغان‌ها گذاشتند. با وجود این همه تلاش‌ها از میزان جنگ در افغانستان کاسته نشده است. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه گفت طالبان در هفته گذشته 422 حمله را انجام دادند که در نتیجه 841 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته و یا زخمی شدند.
شنیدید که دیبرا لیونز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای بین افغانها در ماه جولای آغاز شود. وی در نشست ویدیویی از کابل به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه گفت که از هر دو جانب خواسته تا برای پیروزی این گفتگوها تلاش نهایی کنند. همین حالا سمی یوسفزای ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی در خط تلفن از لندن با ماست. یوسفزای صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. شما نشانه های را مشاهده می کنید مبنی بر این که گفتگوهای بین الافغانی در ماه جولای آغاز شود؟
تشکر. بعضی نشانه ها به وجود آمده، مثلا نماینده خصوصی ملل متحد به قطر سفر کرد، امرای رهبرای طالبان ملاقات کردن، نماینده قطر به کابل آمدن، زلمه خلیلزاد و همچنین پاکستان، رئیس ارتش پاکستان به کابل رفتن. ما فکر میکنیم دیگه تمام آمادگی ها صورت گرفته و همچنان در موردی چگونگی مذاکرات در وقت کرونا که چه رقم آغاز می شود، اونا هم تقریبا حل و فصل شده. وقتی که نماینده های هر دو طرف به قطر می رسد در میدان هوایی تستی کرونا می شود، بعدا برای 4 در یک هتل خواهد ماند و آنجا تست دیگری انجام داده می شود. بعد از 4 این هیئت هایی که می آید اونا اجازه دارد که بیرون از هتل سفر نماید. البته هر روز هم مهمترین نقطه این است که آیا 5000 زندانی طالبان رها می شود یا نه، ما فکر میکنیم در حال حاضر ملل متحد و کشورهای دیگر و همسایه در دو مورد یعنی رهایی زندانیان و همچنان آغاز مذاکره بین الاقوامی مشترکان کار میکنند و ما فکر میکنیم که تمام آمادگی ها برای آغاز مذاکره بین الاقوامی تیار شده و فکر میکنیم مرحله اولش در قطر خواهد بود، لیکن از همه بیشتر چیزی که یک شرط بسیار اساسی و قوی و ناقابل تغییر و تبدیل طالبان است و رهایی 5000 طالبان زندانی طالبان است و ما فکر میکنم اون هم شاید تا دو هفته یا دو نیم هفته وقت در کار باشد تا باقی مانده 1000 زندانی طالبان از زندان دولت افغانستان رها شود.
شما مسائل صلح افغانستان را از نزدیک دنبال میکنید، موانع عمده به نظر شما سر راه گفتگوهای بین الافغانی چی است؟
ببینید یک آغاز مذاکره هستن، یک موضوع مذاکره، چی موضوعات در مذاکره بحث میشود، هنوز یک مشکلی بسیار کلان و جدی و مهم و مغلق پیش روی مذاکره بین الافغانی هستن. وقتی که مذاکره بین الافغانی شروع می شود، در آن وقت باز خد و خال و هر دو طرف واضح می شود. در نخست اول، در قدم اول معلوم خواهد شد که طالبان چی می خواهد، آیا هیئتی که از افغانستان می آید اونا بعضشان امرای طالبان طرف دارستن یا امرای نظر امرای طالبان دارن، یا طالبان کوشش می کند که بر خود معلوم کند که چی کسانی که از کابل می آید اونا هم نظرشان هستن. بعد اونا فکر میکنند که وقتی که برشان معلوم شود که هیئتی که از کابل آمده اونا چی فکر میداره، چی اندیشه داره، بعدن و طالبا اونمو پالیسی خود اعلان میکند که چی میخواید. در قدم اول یقینا دولت افغانستان و هیئتی که از افغانستان میاید و دیگه کشورهایی که زیر دخل هستن اونا خواهش نمین است که باید یک آتش بس دائمی برقرار شود تا در سایه آتش بس مذاکرات بین الافغانی پیش رود، لیکن ما فکر میکنیم طالبان هنوز هم به این شرط راضی نیستن. اونا فکر میکنند که مذاکره و در عین حال عدم آتش بس تا یک حد باشد تا وقتی که به یک تفاهم جامع برسیم، لیکن به هر حال این مذاکره آسان نیستن.
آقای بله با معذرت حرف شما رو قطع کردم، شما در جریان هستید که عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز پنجشنبه در سخنرانی در پارلمان کشورش اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را شهید خطاب کرد. شما همچنان در جریان هستین که در موافقتنامه آمریکا و طالبان از این گروه خواسته شده که روابطش را با القاعده و دیگر گروه های تروریستی قطع کند. این اظهارات عمران خان بر روند صلح افغانستان چقدر تاثیر خواهد گذاشت؟
ما فکر میکنیم که دفعه اول نیست که اسامه بن لادن عمران خان با شهید خطاب میکنه. در اسبک هم اونا همچنان اظهارات داشتن، ولی همچنان در داخل دولت پاکستان، در حتی در ارتش پاکستان، حتی در سیاسی اکثریت پاکستان اونا فکر میکنه.
اما پس از این که به مقام صدارت پاکستان را یافت، شاید نخستین بار است که اسامه بن لادن را شهید خطاب میکند.
یه خب درست هستن، لیکن حالی اونا میگه که ما زبانی ما صحیح کار نکرد یا نفهمیدیم، لیکن به هر حال ما فکر میکنیم که در حال حاضر حضور القاعده در منطقه بسیار ضعیف شده و روز به روز ضعیفتر میشود و طالبان هم درک کرده که طالبان رژیم خود از دست القاعده دادن در 2001 و اثرات بسیاری ناگوار و منفی سر دولت طالبان داشتن. اونا فکر میکنند که ما اگر بخواهیم که در آینده افغانستان و در جامعه بین المللی یک عزت و احترام داشته باشیم، باید از القاعده خود دور کنیم. و امریکا هم فکر میکنه که در حال حاضر القاعده در این منطقه به حالتی نیست که اونا ضرورت به طالبان داشته باشد و طالبان هم چنان دیگه متکی به کمک های القاعده نیستند. ما فکر نمیکنیم که برای امریکا یا بسیار چیزی نگران کننده باشه. البته میخواهد که طالبان هیچ وقت باید امرای القاعده روابط نداشته باشد، لیکن در حال حاضر ما فکر میکنیم که برای امریکا و جامعه بین المللی نگرانی القاعده زیاد نیست، چی در پاکستان باشه، چی در افغانستان باشه، چی از طرف طالبان باشه.
تشکر از شما سمیع یوسفزای، روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت خارجه ایالات متحده افغانستان را در فهرست کشورهای جای داده که برای جلوگیری از قاچاق انسان به اندازه کافی تلاش نکردند. در این گزارش مفصل تازه به موارد سوء استفاده جنسی از کودکان و همچنان سربازگیری از آنان هم پرداخته شده. فرشته نگاه با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کرده و بیشتر به شما میگوید.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در بخش از گزارش تازه‌اش گفته که حکومت افغانستان نتوانسته به درستی به سوء استفاده جنسی از کودکان و سربازگیری از آنان رسیدگی کند. گزارش سال 2019 بر روز پنجشنبه 25 جون نشر شد. در گزارش از پدیده بچه بازی یادآوری شده است. در ادامه آمده که مقام‌های محلی به طور گسترده تایید کردند که بسیاری از پلیس به ویژه فرماندهان در پوسته‌های امنیتی دوردست پسران خردسال را بعد از آنچه که بچه بازی خوانده شده استخدام کردند. اما در این گزارش گفته شده که با وجود این برخی از مقام‌های ارشد به شمول وزارت داخلی افغانستان موجودیت پدیده بچه بازی در صفوف پلیس را قطعاً رد کردند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده که آنان در مورد گزارش ها هم تحقیق نکردند. وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفته در نتیجه حکومت افغانستان هرگز یک افسر پلیس را به خاطر بچه بازی تحت پیگرد قانونی قرار نداده. مقام های افغان هنوز در مورد تبصره درباره این گزارش تازه دستیاب نشدند، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سخت نگران است. زبیولا فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت
به خصوص ماده 38 کنوانسیون حقوق طفل صراحت داره که هیچ گروه نباید از اطفال به عنوان نیروی نظامی استفاده بکنه و ما همواره از تمامی طرفین جنگ خواستیم که به اصل حیات و حقوق بشری و حقوق انسانی اطفال احترام بگذارند و از اطفال با عنوان نیروی نظامی استفاده نکنند.
فرهنگ از حکومت افغانستان خواست که برای بهبود وضعیت کودکان در افغانستان گام‌های جدی و عملی بردارد. او گفت که فقر و بی‌سرپرستی در سربازگیری کودکان و همچنان سوء استفاده جنسی از آنان نقش دارد. به گفته فرهنگ در حال حاضر بیش از 300 هزار کودک در سرتاسر افغانستان مصروف کارهای شاقند. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان همچنان آمده که حکومت افغانستان در این اواخر تعداد واحدهای محافظت از کودکان را در مراکز استخدام پلیس افزایش داده که در نتیجه از جلب و جذب 357 کودک جلوگیری شده. در این گزارش گفته شده که وزارت‌های داخله و دفاع و همچنان ریاست امنیت ملی افغانستان جلب و جذب اطفال را در صفوف نیروهای امنیتی رد کردند. این نهادها همچنان گزارش‌های مبنی بر بهره‌گیری جنسی از اطفال از سوی نیروهای امنیتی را رد کردند. وزارت خارجه آمریکا گفته که برخی قربانیان قاچاق انسان گفتند که مقام‌ها در بدل پیگیری دوسیه‌هایشان آنها را به برقراری رابطه جنسی واداشته و اینکه قربانیان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و سپس توقیف شدند. در گزارش گفته شده که بسیاری از قربانیان قاچاق انسان بازداشت شده و حتی به دلیل جرایم اخلاقی مجازات هم شدند. وزارت خارجه آمریکا گفته که در مجموع 18 کشور به شمول افغانستان، بلاروس، ایران، روسیه و ترکمنستان در جلوگیری از قاچاق انسان گام‌های بسنده نگذاشتند و در فهرست مرتبط جای گرفتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام‌های پلیس ولایت بدخشان می‌گویند که کمپین تخریب کشتزارهای کوکنار در برخی از ولسوالی‌های این ولایت ادامه دارد. به گفته آنها در بیش از 4000 هکتار زمین در بدخشان امسال کوکنار کشت شده. اجمل آریان و جزئیات بیشتر.
بدخشان در شمال شرق کشور از جمله ولایت‌هایی است که همه ساله بیشتر دهقانانش در زمینهایشان تریاک کشت میکنند. این کشتی غیر قانونی هم در ولسوالی های ناامن و هم در ولسوالی های امن صورت میگیرد. پلیسی بدخشان از 2 هفته به این سو تخریب کشتزارهای کوکنار را قبل از حاصل برداری آن آغاز کرده است. ثناءاللا روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به رادیو آزادی میگوید که امسال در تمام نقاط بدخشان در بیشتر از 4000 هکتار زمین کوکنار کشت شده است و پلیس این ولایت مصمم است که باید تا 90% آن را به گونه کامل تخریب کنند.
ما در 2 هفته گذشته ما 3 هکتار زمین داریم که یا تخریب بسازن و هنوز هم ادامه داره و ولسوالی ارگو کشم داریم. انشالله هفته این جاری اینا در ولسوالی چشکان و خاشه روی دست گرفتن که باید ولسوالی های دیگه هم که بعد از ولسوالی چشکان و خاش اما سروی که صورت گرفته در تمام در ولسوالی های که ایلتی بداشان ما بتوانیم که این در اینا رو پاشه بسیم.
سمیولا سیحون یک تنی از فعالان جامعه مدنی بدخشان با استقبال از آغاز تخریب مزارع کوکنار از سوی نیروهای پلیس از حکومت می خواهد که برنامه بدیل معیشت را برای دهقانان در نظر بگیرد تا در آینده به جای کوکنار بکارند.
چیزی که مهم است این است که وقتی که زمینهای زراعتی مردم که زیر کشت کوکنار تخریب می شود باید حکومت بدیل معیشت برای کشاورزان در نظر بگیره، برای از اینکه دهقانی که در طول سال زحمت کشیده برای زمینش و کوکنار کشت کرده، درست است که یک عمل غیر قانونی انجام داده و مزارعش تخریب میشه، اما باید برنامه‌ای بدیل معیشت برای کشاورزان مد نظر گرفته شود تا اینکه کشاورزان بدخشان بتونن که به جای کشت کوکنار از حبوبات دیگر و از محصولات دیگر استفاده کنند.
از سوی هم شماری از دهقانانی که اکنون در زمینهایشان تریاک کشت کردند از حکومت میخواهند که تخم بذری و کود کیمیاوی به آنان کمک کند. موحدین یک تنی از دهقانان ولسوالی ارگوی بدخشان که امسال در زمینهایش تریاک کشت کرده است به رادیو آزادی میگوید:
ما علاقه زیاد داریم کشت حلال بکنیم، ولی مشکل از اینکه دستمون نمیرسه، کمک نیست، کدام گپی دیگه، تخم برزی نمیرسه، خاکود نمیرسه، دقیقا 5 نفر 6 نفر 10 نفر نمیرسه. ما میفهمیم که همین ضرر داره، یک تعداد جوان ها بندی است، مشکلات نه است، طفل طفولش برادر خار و ذلیل است.
با آن هم
از مجبوری میکنیم.
پلیس بدخشان میگوید که برنامه تخریب کشت کوکنار در این ولایت تا 20 روز دیگر ادامه مییابد. با گفته پلیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان، پس از ختم تخریب مزارع تریاک در ولسوالی های امن، کمپاین تخریب تریاک در ولسوالی های ناامن، وردوج و راغستان ادامه خواهد یافت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان میگوید موارد مثبت هفتهوار ویروس کرونا در اروپا پس از چند ماه باز افزایش یافته. در گزارش تازه این سازمان آمده که 11 کشور در اروپا شاهد همگیری دوباره کووید 19 بودند. در مجله خبری شامگاهی ما در این باره برایتان بیشتر میگوییم. اما حالا طولانی ترین تعطیلی برج ایفل در زمان جنگ دوم جهانی به پایان رسید. این برج به روز پنجشنبه بر روی بازدید کننده ها باز شد. برج ایفل 3 ماه پیش در نتیجه همگیری ویروس کرونا مسدود شده بود. بیشتر از ژکفر احمدی بشنوید.
استقبال نوازنده های متبسم از بازدید کننده های شیفته برج تاریخی ایفل در ورودیان. اولین گروه از بازدید کننده ها پنجشنبه به سوی برج شتافتند. نیمنا دونا یکی از آنهاست. او که اهل سریلانکاست و در جرمنی زندگی می کند، عکس های زیاد بیاد ماندنی گرفته. دونا به خبرگزاری رویترز گفت دیدن از برج ایفل یکی از رویاهای بزرگش بود.
آمدن به پاریس و دیدن از برج ایفل یکی از رویاهای من بود که به حقیقت پیوست.
بالاترین طبقه برج ایفل همچنان بسته خواهد بود. این برج 3 ماه پیش در نتیجه همگیری ویروس کرونا مسدود شد. ماریا انس رباس محصل 26 ساله اسپانیایی است که در فرانسه درس می خواند.
زمانی که من آمدم برج بسته بود. هر روز منتظر باز شدنش بودم تا ازش دیدن کنم. برج ایفل رو دوست دارم.
تدابیر امنیتی در برج ایفل جدی است. بازدید کننده ها باید ماسک بپوشند و دستانشان را ضد عفونی کنند. آنها فقط اجازه ورود به طبقه دوم برج را دارند، آن هم از راه زینه دور و دراز. لفت های برج ایفل تا اول جولای غیر فعالند به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن بازدید کننده ها به ویروس کرونا. سالانه حدود 7 میلیون تن از آن برج دیدن می کنند.
5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا همکارم سید سمی عباس فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 276 مورد نو مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است. این وزارت امروز در یک خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده نوشته است که در این مدت 8 نفر جان دادند و 132 نفر صحتیاب شدند. در ولایات پکتیکا، پکتیا و لوگر 14 جنگجوی مسلح طالبان کشته شده و 2 نفر زخمی شدند. در این مورد سخنگوی قول اردوی 203 تندر در پکتیا ایمل مومند خبر داده است. در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان 4 عضو یک خانواده در نتیجه فیر کشته شدند. پلیس جوزجان میگوید اعضای این خانواده با محافظ یک فابریکه مشاجره لفظی کردند که بعداً تیراندازی آغاز شد. 3 پلیس در خیبر پختونخوا بعد از نشر یک ویدیوی آنها از کار برکنار شده و بازداشت گردیدند. در ویدیوی نشر شده یک مهاجر افغان به نام عامر تاکالی که بر پلیس انتقاد کرده بود توسط پلیس لاتوکوب شده و لباسش از تن بیرون کرده شده. در نتیجه انفجار یک ذخیره گاز در نزدیکی یک پایگاه نظامی امروز روشنایی نارنجی رنگ آسمان شهر تهران را فرا گرفت. آتش سوزی تحت کنترل در آمده است. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون امروز در یک ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین صحبت دارد. در اجندای صحبت آنها وبای کرونا، مسائل امنیتی، وضعیت اوکراین، وضعیت سوریه، موضوع ایران و لیبیا شامل است. و یک محکمه در مسکو دایرکتر تئاتر و سینما کریل سربرینکوف را به اختلاس متهم کرد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. سمیع الله حلیمی تندر از ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که بهای مواد خوراکه به خاطر همگیری ویروس کرونا در این ولسوالی افزایش یافته. و عبدالعزیز غالب شنونده دیگر ما از ولسوالی مارجه هلمند در پیامش نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان باید هرچی زودتر گفتگوهای صلح را آغاز کنند. از این دو شنونده ما سپاس. شما هم می توانید برای ما پیام بفرستید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با شماره 818 پیام های خود را روان کنید. در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام های شما را می خوانیم. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان با میزبانی ظریف نظر پخش می شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدین. البته حاجت به بیان نیست که در این برنامه کوشش می شود تا پیام های شما گنجانیده شود و همچنان کوشش می کنیم که پیام های شما را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم. در این هفته با تعداد از مسئولین امور تلفن کردیم اما متاسفانه هیچ کدام جواب ندادند. و اما تانستیم تعداد از پیام ها در ساحه معارف را با محترمه خانم سیفور نیازی وکیل منتخب مردم ولایت بلخ در اولسی جرگه در میان بگذاریم.
محترم خانم سیفور نیازی وکیل منتخب مردم بلخ در اولسی جرگه، بعد از تقدیم احترامات سیف، ما چند پیام از شنونده های محترم ما داریم. اگر شما وقت داشته باشین بعضی از پیام ها را من میخواییم که از طریق تلفن به شما بشنوانم. بعضی مشکلات هست، اگر اجازه باشم ما را من بشنوانم سیف.
بسیار خوب، بعد سلام ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. مهربانی بفرمایید.
مشکل پیش آمده بود در میرزا که مکتبا و پانتونا کلی تعطیل شده، منتها متاسفانه ما در منطقه ولسوالی و اطراف هستیم که در اینجا تا تلفن سم آنتن کار نمیکنه، تا اکثر یک دفعه از تربان بالا نشوی. ای میگن که پانتونا را شاگردا را آنلاین کرده و درس داره از طریق آنلاین بشنوین و بگیرین، این کار امکان داره؟ اونجا مردم قرنطینه زده داخل شهر کتا نمیمانه، اینجا تلفن ها انتن نمیده، اینجا درس ها را شروع کرده. چند نفر اگر گرسته بیتن دیگه کلی مردم های اطراف هست که در پانتون درس میخوانه، اینجا حتی تلفن انتن نمیده دیگه، اینترنت نمیده، اینجا خمدی سوشی باستا بشه مردم.
خداداد اکبری هستم، یک متعلم از ناحیه ششمی کابل. یک خواهش دارم از مسئولین و کسانی که همی دروسی مضامین مکتب از طریق رادیو معارف نشر میکنه، لطفا همی درس ها را تکراری پخش نکنه، چنانچه ضبط یک درس از استاد تاج محمد تکراری مانده را ایسته دوست منظم نشر کنه تا هزار مضمون خوب مرتب فهمیده شوه.
سلام، بنده از ولسوالی لعل سرجنگل میباشم. خاطر قضیه کرونا در ولسوالی لعل سرجنگل به نهایت زیاد شده و مکاتب های لعل سرجنگل هم آغاز و فعالیت کرده که از جمله قریه گرما و قریه گرگگ مردمش زیاد به این مرض گرفتار است.
آشی هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوگرد غوربند. سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. صدای ما را به گوش رئیس جمهور ما برسان که اولادای ما از ثواب به بهره ماندند. دمی چار پنج ماهی که مکتبا سقوط است، درس و تعلیم نیست، آیا در صد سال جا زیر کسی پر میتانه؟ فکر کو که اولاد مردم ضایع شد، طفل مردم ضایع شد، از دست تعلیم به بهره شد. آیا جوابگوی از این کدام وزارت است؟ کدام وزرای کابینه است؟ کدام مسئولین افغانستان است؟ ما خود چوچای ما گنگس گور دیوانه نمانه، ما از این چجور کنیم؟ از این روز داغدار افغانستان که تمام روز جوانای ما به خاک خون خواست، اولادای ما به سواد میمانه، به تعلیم میمانه، ما چجور کنیم از این اولاد گنگس گور؟ یا خاینده مملکت هستند؟ مملکت در آینده از هیچ توقع داشته باشه از طفل بی سواد؟ ما از دولت خود چه توقع داشته باشیم که اولاد ما سواد نداشته باشه؟ کل دروازه مکتب بسته است. چرا بسته است؟ نمیفهمم چرا بسته است.
محترمه سیفوره نیازی شنیدین، بفرمایید.
بله ببخشید، امی سوال اول را کردن برادر، بسیار آوازشان درست نمیامد، من مطالبه گرفته نتونستم. منظور
یعنی از طریق اینترنت و اینا که میگن اینترنت بله.
بسیار خوب برادر محترم، این دقیق است که ما دسترسی به نت نه تنها به ولسوالی ها که امکانات نداره نداریم، در داخل شهرها مردم ما ها قدر امکانات در دسترس نداره که یک شاگرد صنف 10 و 12 ما انترنت فعال کنه و درس بگیره. اما وزیر معرف نگفته نمانه، وزیری را که برطرف کردن، یک وزیر بسیار با ظرفیت بود، امکانات فوق‌العاده را مهیا ساخته بود، میخواست که از معرف یک چیز بسازه که متاسفانه او را کنار زدن. ولی اونا چون ازی که در خانه بمانند، چون در تمام جهان شیوع مرض کرونا باعث ازی شد که درس و تعلیم نه تنها در ولایت افغانستان، نه تنها در ولسوالی های دوردست، نه تنها در مرکز شهرها، بلکه در تمام جهان متوقف ساخته شده بود. و این هم کسانی که امکانات اندک داشت میخواست که استفاده کنه و مسئله درس آنلاین بسیار خوب بود که متاسفانه امکانات به دسترس نداره. سوال دوم، نایه شش برادر ما فرمودن که درس ها رادیو معرف تکراری احتمال وجود دارد، اگر وقتی که پروگرام و برنامه را میتوان وزیر معرف برشان بسیار مشکل خواهد بود که قدم به قدم تعقیب بکنه. اما ما این را به رئیس معرف شر میرسانم که نایه ششم کابل بود، میده به سم از اینا میرسانم. سوال سوم، مسئله از آغاز فعالیت درس ها را گفتن در مدنگل دوباره آغاز کردن. درس بر در شرایط فعلی تا زمانی که وزارت محترم سعدنامه بوده که در رهبری قرار داره به خاطر شیوع مرض کرونا تا هدایت نتا، فکر نکنم که وزارت معارف تحصیلات عالی درس خود را شروع بکنند. من فکر میکنم مکتب های شخصی بسیار زیاد عجله دارن که درس ها را باید شروع بکنن به خاطر گرفتن پولشان و درس ها نباید دارم توی یک شرایط داغه که ما زندگی بخور نمیداره مردم افغانستان. اگر اولاد ما مصاب شوه و استادای ما مصاب شوه این یک بوران یک فاجعه است در افغانستان و این موضوع را گرفتم. من امید دو مورد هم میتونم که برای وزیر صاحب تازه آمده و رئیس صاحب معارف هم به سمشان برسانم که اطلاع رسانی کنند و گوش حکمت برسانند و میشه به شورا هم بگویم. ولی که سوال چهارم فکر میکنم که کسی از فروان سوال کرده بود. بله فروان سوال کرد که اولادای ما از سواد بیبره میمانه، تعلیم و تربیت سقوط کرده، آیا جوابگوی ازید کی است؟ این خود دقیق از خواهر عزیز ما کاملا. من شخصا یک معلم بوده، مدیر یک مکتب بودم، سه دوره وکیل هستم، عضو همی کمیسیون متاسفانه کمی دوره نیستم، عضو کمیسیون معارف تعلیم و تربیه. مادرها البته بیشتر تمام اعضای یک خانواده خیلی نگران است که اگر اولادش از تعلیم باز میمانه، اما در همچو یک شرایط داغ چی باید کرد؟ اول ما زمزمه و همهمه هست که در تاریخ 21 سرطان در سال شروع میشه. آیا در امثال یک شرایط داغ و بورانی که ویروس جانگیره که یک فاجعه بسیار خطرناک جهانی است که دامنگیر مردم افغانستان هم بدبختانه شده که ما از ابتدایی ترین مواد حواله در مکاتب نداریم، اگر دامنگیر ما هیمره شد و اولاد ما خدا نخواسته به ویروس کرونا مبتلا شود که بیخی نابود شود، این ما چطور این جواب گویدی که شده میتونه که امیال وزیر معارف یا رئیس معارف یک ولایت دروازه شباز کنه بگوی اولاد ما؟ ما یک خواهش دارم از خواهر عزیز ما عایشه جان، اول خود تشکری میکنم به نیست یک زن که بسیار متوجه است. این جواب گویدی هیچ کس بوده نمیتونه، صرف میتونه که تمام اعضای خانواده برای بیبود وضعیت تعلیم و تربیه اولاد خود به خانه اگر هیچ چیز نمیتونن حداقل از الف با شروع بکنن، میتونن که به خانه درس تعلیمشان خوبتر و بهتر پیش ببرن. در اکثر مکاتب ما استادای مسلکی نداریم به شکلی که معرف در شرایط فعلی در افغانستان استادا بیان درس بدن و امکانات بسیار فوق العاده باشن. با اون شکل اوتر امکانات فعلا موجود نبوده. میشه که مادر خوبتر میتونه، پدر باسواد خوبتر میتونه، خواهر برادر باسواد خوبتر میتونه که برای رفع مشکل اولاد ما خدا برسانن. و ما در افغانستان در شیوع مرض کرونا هیچ امکانات را ما گفتن نمیتونه. ما معلم مسلکی نداریم، ما باش بخود نمیر استاد ما داره. شما ببینین استادای ما داره، ما در بین اکثریت مکاتب ما چایه ها بیاشامیدنی نداریم، ما در اکثر مکاتب ما دیوار نداره در بین خیمه دلیلمی در شرایط فیدی درس میخونن. چطور امکان داره که این حکومتی که چشمایش کور است و گوشایش کر، چطور امکان داره که یک فاجعه دیگیره که آل ما بخویم در روزه ها باز باشه و برای رفع مشکل از این حکومت و دولت رسیدگی بکنن؟ ولی وجیبه ما این است که ما پیام اینمی پیام هایی را که ما گرفتیم این را 100% ما میرسانیم به پارلمان افغانستان، مطرح میکنم به گوش وزیر صاحب که تازه آمده میرسانیم. چی را کار دارن؟ ولی ما فعلا در افغانستان وضعیت معرف ما به او حد نرسیده که در شرایط کرونایی زمینه را توقع داشته باشم که این حکومت و دولت مساعد بسازه. این یک چیز ناممکن است.
یک دو سه پیام دیگه هم در مورد ماساس امیرم یک دفعه خدمتتون تقدیم کنم، یک لحظه امیرم بشنوین. چه
معلم نثار احمد الوسوالی قرغی و مکتب مندرا را عرض میکنم. دو ماه میشوه که پیشنهاد ما از طریق وزارت محترم معارف توسط دستگیر منیر، دکتر صاحب دستگیر منیر به او ما را بتا کریم از طریق رادیو افغانستان به اداره امور یا به اصطلاح یک ذره شوختر بگویم که تنبلخانی ریاست جمهوری روان شده. ما تعجب میکنم که در مدت دو ماه تابال چرا مو پیشنهاد حق و زحمه ما منظور نمیشوه. اگر منظور نمیشوه ما از این مملکت نیستیم، ما معلم نیستیم، با ما جواب بدن بگویم که نمیشوه. مطمئن در حالی که قرارداد ما تا 300 شده بود، رادیو افغانستان مسئولین وزارت معارف تمام این نعره میزنن که شما مسایق از معاش روزه یک قرارداد شده میباشین. من نمیدانم که چرا این پیشنهاد در مدت دو ماه که وقت سرعت کار ایک قدر زیاد باشه.
سلام با شما و تمام شنوندگان. معلومای واستادار بدون اعلان بس شامل وزیفه میشن کسایی که واسطه ندارن برشان گفتن میشن که بس اعلان نشده.
این جانب اکیولا معلم لیسه مندران رسولی قرغی ولایت لغمان عرض می دارم. معلمین حق و زحمه بودیم که تا 30
ثور قرار دادم برای ما دولت سوی معرفی از لغمان صورت داده ولی معاش ما را از 6-26 حد به بعد یا 24 حد به بعد قطع کردن. اینا را به حساب قرار داد ما مستحق معاش هستیم. اینکه کرونا آمد و یا دولت رو خدی میدد به ما ارتباط ندارد. ما در کرونا هم میریم به خاطر از اینکه شکم گشنه میگه نان میخواد، شکم گشنه میگه به شیر میزند. موضوع را